2466 شماره تلفن. رها و راحت بگید، به نظرتون چقدر به خبرهای فضای مجازی میشه اعتماد کرد؟
دم از عشق بزن تازشم با نفس هات، جنون آوره باوره عشق کنارت، فن از عشق فش میارم این ماه و باسر پر از خاطر از آخره عشق کنارت. عجب حالیه عجب یاریه تو این جایی و همین کابیه، عجب حالیه عجب یاریه دلم عاشقه قصه بی تو. اون روی ماهت تو میگردی دور من و روزگارم، تو هر سمت و سوی جهانم که باشی، تو رو من به هر حالتی دوست دارم. عجب حالیه عجب یاریه تو این جایی و همین کابیه، عجب حالیه عجب یاریه دلم عاشقه قصه بی تو. بزن تازشم با نفس هات، جنون آوره باوره عشق کنارت، من از عشق فش میارم این ماه و باستر پر از خاطر از آخره عشق کنارت. عجب حالیه عجب یاریه تو این جایی و همین کابیه، عجب حالیه عجب یاریه دلم عاشقه قصه بی تو.
تهران فقط تهران من، اصلا تهران تو باشه تهران ما، ولی فقط تهران
تهران منو از تهران من با خبر کنید. شما به ما میگید و برامون مینویسید که چقدر به خبرهای فضای مجازی میشه اعتماد کرد. نظر خودتون رو بنویسید لطفاً و اون چیزی که فکر میکنید. یک کمی طبعاً ربط داره به موضوع سواد رسانه‌ای، میتونید یک کمی بیشتر بهش فکر کنید و باش بازی کنید و ببینید که واقعاً چطوری این خبرهای فضای مجازی و چقدر و کجا و چگونه قابل اعتماد هستن یا نیستن. 30094 2265 2465 2265 2466. آقای کاوه پاکانزاد از پرند برای 3094 نوشتن من که اصلا بهشون نه باور دارم نه اعتقاد، چون هدفی جز تخریب ندارن. یه دوست نازنینی 3550 نوشتن بیشتر از خیلی خبرهایی که خیلی جاها میگن میشه بهش اعتماد کرد، شاید، ولی دوباره باید حواسمون باشه که خبر رو داریم از چه منبعی از کجا و چگونه دریافت. نیما احدی و سجاد شکوری نوشتن 2.75 صدم. خیلی دقیق اینقدر فقط اعتماد میکنم. آقای مجید عسکر از ورامین گفتن اصلا نمیشه به خبر مجازی اعتماد کرد، همش دروغه. نظرشون، البته من خودم اینجوری فکر نمی کنم. یعنی برخی از خبرهایی که در فضای مجازی هم منتشر می شود، اگر که از پایگاه و جایگاه درستی باشه و راستی آزمایی شده باشه و پیشتر در واقع امتحانش رو پس داده باشه، می تونه قابل اعتماد باشه. ولی خب دوستان نظر خودشون میده. خیلی خیلی ممنونم از لطفتون. ببخشید اگر دوباره دارید امروز هم صدای گرفته من رو تحمل میکنین. آره دیگه، سرماخوردگیم خوب شد ولی این صدا مونده هنوز، این صداه دیر میره. آقای تاجیک گرانقدر، آقای علیرضا قهاری، آقای بیاتلوی گرامی، آقای پوریا، خیلی متشکرم از همراهی و لطف همیشگیتون. رادیو تهران آقای مجید احتشام‌زاده رو بسیار خوب به خاطر میارن. ایشون علاوه بر اینکه از قهرمانان ورزشی و قهرمان تنیس روی میز ورزشی بودند و البته از پیشکسوتان این رشته، مدتی هم در رادیو تهران افتخار همکاری داشتیم خدمتشون، برنامه ورزشی رو اجرا میکردن و من خودم بعد از سالها مجددا خدمت ایشون رسیدم و ایشون رو میبینم، بسیار برام مایه خوشحالی و خوشبختی است. قرار است ان شاء الله از این به بعد روزهای دوشنبه در خدمت جناب آقای مجید احتشام‌زاده باشیم برای اینکه درباره اخلاق ورزشی صحبت بکنیم. درود جناب آقای احتشام‌زاده، سلام بهتون. خیلی خیلی خوشحالم شما رو در استودیو رادیو تهران دیدم.
خواهش میکنم. به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم بزرگی، دوست همکار عزیزم که سالها بود که زیارت نکردم شما و همه همکاران عزیزم رو. خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم، همینطور خدمت شنوندگان عزیز عرض سلام و ارادت دارم. امیدوارم که حالشون خوب باشه و بتونن که ما رو تحمل کنن. امیدوارم که برنامه امروز هم برنامه خوبی باشه و میدونید که ما برنامه‌مون راجع به اخلاق در ورزش هست.
بسیار عالی، مهمان گرانقدری هم جناب آقای احتشام‌زاده دارن که گفتگوشون رو میشنویم.
خب همونطور که خدمتتون عرض کردم، برنامه امروز تهران من بخش ورزشیش راجع به اخلاق در ورزشه و خب به هر صورت میدونی که این مقداری اخلاق در ورزش کمرنگ شده، نمیگم بیرنگ ولی یه مقدار کمرنگ شده. به همین خاطر هم میخواییم که راجع به همین مبحث با یکی از بهترین بازیکنان سابق تیم ملی، یکی از پیشکسوتان خوب تیم ملی فوتبال ما که واقعا دورانی که بازی میکرد به نظر من یکی از نوابق فوتبال بود، جناب آقای حسن روشن. آقای روشن عرض سلام در خدمت شما هستیم.
سلام آقای مجید خان گل، خدمت شما، خدمت شنونده های خوبتون، تهران من در خدمتتون هستم.
آقا نفس نفس میزنید آقای روشن.
آقا داریم خونه تمیز میکنیم.
شما چرا آقا؟
خب خوبه دیگه، ورزش منصورت نمیتونیم بکنیم، اینطوری ورزش میکنیم.
خب خوبه دیگه آقا، دیگه واقعا شما اخلاق رو در خانواده هم دارید رعایت میکنید، کمک هم میکنید به خانواده.
خب عزیز من، این بحثیه که آقایون میتونن با این کار اخلاق رو منتقل کنن به خانواده و حتی منطقه.
بله 100%. شما که خب در دوران خودتونم که بازی میکنه یکی از هم از نظر فنی سرآمد بودی هم از نظر اخلاق. من تا اونجایی که یادم میاد، چون من کاملا فوتبال شما رو از اول تا آخر یادمه، چه در مسابقات جام جهانی 1978 آرژانتین، چه در مسابقات مختلف آسیایی، من یادم نمیاد شما کارت زرد گرفته باشین. من یادم نمیاد، چون شما واقعا یکی از بهترین بازیکنان هم فنی هم اخلاق بودید.
والا نه، من البته نمیتونم بگم نگرفتم، ولی روی اشتباه داور تو یه بازی کارت زرد گرفتم. اما به هر حال بحث خوبی رو شما شروع کردین، بحث خیلی جامعیه که الان خیلی رعایت نمیشه.
خب آقای روشن بگید راجب اخلاق در ورزش. خب من قدیم یادمونه دیگه، پهلوان تختی مثلا میومد با حریف خارجیش که واقعا جنگم بود دیگه. آدم وقتی با یه حریف خارجی بازی میکنه داره جنگ میکنه تو ورزش، ولی وقتی که پای حریف درد میگرفت و میدونست که اون پاش مثلا درد میکنه، نرفت طرف این که از این فن استفاده کنه، از پای حریف استفاده کنه و بیاد اون رو مثلا شکست بده، نکرد این کارو. خب خیلی این قضیه مهمه تو بازی. یه بازی آدم فجر سپاسی مثلا توی لیگ باشگاهی بازی داشت که فوروارداش موقعیت گل 100% داشت، ولی یکی از بازیکنان حریف افتاد رو زمین، گل رو نزد، نگه داشت.
بله،
و این یه فرپلی کاملا به اصطلاح واضحی بود که خب ازش هم خیلی قدردانی شد. ولی ما الان کم میبینیم واقعا اون داستان اخلاق در ورزش، ما کم میبینیم. نظر شما چی ازش، چی کار باید بکنیم، چی شده این داستان؟
آقای اعتصام زاده عزیز، این مسئله هرچی میگذره و به هر حال ورزش حرفه‌ای میشه و شده در اروپا، حالا ما منطقه خودمون در نظر میگیریم،
بله،
واقعا کمرنگتر شده و این مسائل به قول معروف انجام نمیشه. مثل همون برقشی راز سفاسی که شما مثال زدید،
بله،
ما قبلا خیلی از این مسائل داشتیم که جوان مردانه قبل از اینه که قانون بشه اصلا،
بله بله،
ما این به سر جوان مردانه رو توی ایران عزیز خودمون که مردم بشین و خوبن، ورزشکارا خوبن. اما از وقتی که حالا من فوتبال رو میگم،
بله،
و حتی ورزش دیگه، از وقتی که پول بدون این که رعایت بشه چجوری خرج بشه.
خب آخه جناب روشن ببخشید ممکنه شما، خب بحث پول اومده حرفه‌ای شده، اخلاقا بعد حرفه‌ای بشه دیگه.
خب هم اخلاقا
بعد اندازه هم پوله باشه.
ما هنوز اخلاقا حرفه‌ای نشدیم، به خاطر همین اول باید فرهنگش رو یاد بگیریم، بعد مسئله برای ما پیاده میشد.
به هر حال
بازم ما از کشورهای، بعضی از کشورهای دیگه
چی کار بکنیم آقای روشن که حالا واقعا بتونیم اخلاق حرفه‌ای رو رواج بدیم، ترویج بدیم؟
بله، ما میتونیم. قبلا اینطوری بوده. ما من یادم قبل از انقلاب وقتی که ما رو فروختن به حوزه خلیج فارس، اونا به قول معروف مثل یک الگو به ما نگاه میکردن، به همه بچه‌های ما.
بله،
حتی اونایی که خارج نشده بودن از ایران،
بله بله،
اسمشون رو میآوردن، بهشون افتخار میکردن و یه الگوی برای خودشون عکسشون رو زده بودن تو اتاقاشون.
بله بله.
اما یواش یواش این مسئله کمرنگ شده و امیدوارم که بشه یه جوری.
چی جوری؟ از جناب روشن دو دقیقه بیشتر وقت نداریم، چی جوری میشه که این کار انجام داد؟
به نظر من باید کلاسایی رو برای قهرمانایی که انتخاب میشن برای تیمای ملی در نظر بگیرن.
بله.
اصلاح راه و چاه، حتی رفتار در هتلایی که میریم بیرون، حتی رفتار در موقعی که لباس ورزشی ایران رو پوشیدیم، حتی در موقعی که خیلی از مسائلی که حتی در موقعی که ما رکورد زدیم قهرمان شدیم، رفتارامون رو طوری کنترل کنن و نه اینه که بخوام زوری بگیم این کار بکنن، ولی میشه که خیلی از هنرپیشه‌ها هستن به کلاسای میرن که این رفتار رو یاد بگیرن که بتونن نقششون
حالا یه مطلب من جناب روشن خدمتون بگم که یکی از قهرمانان سابق کشتی ما، حالا خودتونم میشناسین، جناب اکبر حیدری، من فهم کنم پارسا پیراسا بود، حتی مدال برونز خودش رو که در گذشته های دور گرفت اون مدال جهانیش رو رفت داد به یه خانواده ای و یک زندانی رو آزاد کرد. یعنی از مدالش گذشت برای اینکه بتونه یه هموطن خودش رو آزاد کنه.
بله، انشالله این تداوم داشته باشه، آقای حیدری هم زنده باشه.
بله انشالله،
ما برای ما هم الگو هست و انشالله که شما هم سلامت باشین که این برنامه ها رو میذارین، شاید اثر مثبت بذاره برای بعضیایی که خودشونو توی این راه گم کردن.
خیلی ممنونم جناب آقای روشن، برای شما آرزوی سلامتی دارم، برای همه پیشکسوتامون که واقعا من فهم میکنم که همه واقعا الگو بودن، سرآمد بودن دیگه، از تیمور قیاسی، منصور برزگر، حسن روشن، علی پروین، همه واقعا در دوران خودشون من فهم میکنم که
همشون آقای اکرم زاده همشون گل بودن و من آرزوی سلامتی واسه امیر خان اکرم زاده پدر گرامی تو با اینکه خانوادتن قهرمان 50 ساله آسیا هستین، برای تو موفقیت.
خیلی ممنون هستم. یادی هم کنیم از منصور پوریدری که واقعا فهم کنم یکی از دعا بودش برای ورزش ما.
قربونت برم، ممنون از برنامه.
خیلی ممنونم از شما هم، خداحافظی میکنم، امیدوارم که همیشه جناب روشن و همه پیشکسوت هامون سالم و سلامت باشن.
مرسی.
جناب آقای مجید تشامزاده گرانقدر، خیلی خیلی ممنون برای گفتگویی که ترتیب دادیم با جناب استاد روشن گرامی که ایشون هم ناماشنا هستند، برای همه ورزش دوستان و مردم ایران همینطور. بله
از خاطرمون نمیره، فوتبال جام جهانی گل زد در 1978 به پرو، یه گل خیلی زیبا زد و یکی از واقعا بهترین ها بود به نظر من در آسیا.
جای تشکر داره که شما هم به هر حال پیشکسوتان رو الان، حالا این اولین جلسه بود ولی روی خط میره، ان شاء الله بعد از اینم اتفاق بیفته که جوانترها هم بیشتر باشون آشنا بشن، هرچند علاقمندان همه میشناسن این عزیزان رو، ولی خب برای کسانی که کمتر آشنا باشون هستن این آشنایی ها میتونه خیلی خوب باشه. تشکر میکنم ازتون، ان شاء الله
ممنون هستم از شما، ممنون هستم با همه شنوندگان عزیزم، از طرف خودم خداحافظی میکنم.
خدا حافظ. سپاسگزار.
قمرم زده امشب به سرم که دلت رو ببرم، توی تن ناز دلم، محرم راز دلم، بس که دل بردی ازم، دل بران ناز دلم، عاشق و در بدرم، توی قرص قمرم زده امشب به سرم که دلت رو ببرم، توی تن ناز دلم، محرم راز دلم، بس که دل بردی ازم، دل بران ناز دلم. شده دیوانه و مساشه تر از این دل مگه هستا تو، نفس و جان منی تا تو، سر و سامان منی. دلده شده دیوانه و مساشه تر از این دل مگه هستا تو، نفس و جان منی تا تو، سر و سامان منی. که پریشون تو هم، تو که ماه و زنمی، عاشقم شو یه کمی، با تو توی دل من که نمیمونه غمی، عشق و مدیون تو هم، آره مجنون تو هم، من مجنونو ببین که پریشون تو هم، تو که ماه و زنمی، عاشقم شو یه کمی، با تو توی دل من که نمیمونه غمی. دلده شده دیوانه و مساشه تر از این دل مگه هستا تو، نفس و جان منی تا تو، سر و سامان منی. دلده شده دیوانه و مساشه تر از این دل مگه هستا تو، نفس و جان منی تا تو، سر و سامان منی.
درود بهتون که برای ما نوشتید و بهمون گفتید که چقدر به خبرهای فضای مجازی میشه اعتماد کرد. 3094 در اختیارتون هست. آقای مجید خان از مسعودی نوشتن خوش باله خودم که نه فضای مجازی دارم، نه خبراشو دارم، نه هرسشو میخورم، چون گوشیش ساده است، گوشیم ساده است، دلتون بسوزه. نه واقعا من الان شخصا دلم هم سوخت، چون میگم کاش اصلا همیشه میدم یه چیزی. آقای احمد رضا میر گرانقدر نوشتند که شنونده باید عاقل باشه، مجازی و غیر مجازی هم فرقی نداره. اینم گفت.
ضمن عرض سلام، به نظر من به شبکه‌های مجازی، اخبار دنیای مجازی نمیتونی شما 100% اطمینان کنی، مگر اینکه از کانال‌های دیگر هم تاییدیش رو بتونی بگیری و کاملا مطمئن شی که درسته. متشکرم، خدا نگهدار.
این هم ربطی به برنامه همون نداره، ولی فاطمه خانم نوشتند که نمیدونم ولی به روایت امروز روز خیاطه، منم البته نمیدونم. بعد گفتم به همه خیاطه کشورم تبریک میگم این روزو و کم کم داریم به شب عید نزدیک میشیم، سرمونم خیلی شلوغ، ایشالله که خوشحال هستین. منم کماکان سالهاست به همه خیاطان عزیز کشورمون قبطه میخورم، خیلی خوب خیاطی بلدیم.
سلام، وقت بخیر. میخواستم بگم فضای مجازی متاسفانه دروغ توش زیاده، راستم هست. آدم باید خودش بره توی منبع موثق از اونجا اخبار رو بگیره، یعنی بر اساس عقل خودت ببینید کدوم خبر رو باید قبول کنید کدوم رو قبول نکنید. خدا نگهدار، متشکرم.
آقای حسین طالبی از میدان شهدا نوشتن خبرهای فضای مجازی هم مثل خبر رادیو و روزنامه ها هستن، بالاخره هر خبری رو باید با تحقیق از صحت و درستی اون خبر مطمئن شد. خیلی خبرهای فضای مجازی هم بوده که درست از آب در اومده و خیلی از اخبار رادیو تلویزیون روزنامه هم بوده که بعدن تکذیب شده. من با این موافقم، باید خبرها رو پیگیری کرد از چند منبع مختلف. علی آقای بیاتلو نوشتند که واقعا خیلی سخته تا توی قضیه رو درآوردن و اعتماد کردن. اگه حقیقتش رو بگم، واقعا خیلی قبلا تقریبا یکی در میون خبرهایی که میدیدم رو منتشر میکردم، ولی خدا رو شکر با چند نفر کاملا فهیم و مطلع و صفحات قابل اعتماد و موثق آشنا شدم که یه مقداری عاقل‌تر باشم. زنده باشین. پدر و مادرها خیلی این خبرها رو هی به اصطلاح شیر میکنن و تقسیم میکنن، چون خیلی شاید بیشتر باور میکنن. البته قبلا باز اینجوری بود، اونا آگاهیشون بالا رفته، ولی آره این چه چیز درستی بود. یعنی هر کی هر خبری میبینه اصلا بدون اینکه بدون راست اصلا از کجا اومده، کی گفته، حالا خبر مربوط به حوزه سلامت، نمیدونم ورزش، هر جا میفرستادن تو این گروه ها و تو این فضای مجازی، خب خیلی هم باورش میکردن، ولی درست نبود. آقای قهاری گفتم برنامه شده نیم ساعته، سلام احوال پرسی میکنین استودیو صدای شهر و بعدم تیک تاک و وقت تمام میشه خدافزی. البته استودیو صدای شهر توی این سری جدید تهران من نداریم، ولی حق با شماست، به نوعی کوتاه شده. به هر حال زمان اذان هم در برنامه ما آمده، تیک تاک هم که به هر حال هست و خودش یه چیزی بوده 40 دقیقه زمان برنامه رو پر میکنه، ولی خب حالا در فاصله باقی مانده ما سعی میکنیم تا اونجایی که میتونیم با شما گپ و گفت داشته باشیم و موضوعات رو مطرح کنیم و بخش هایی که فکر میکنیم که شاید شنیدنی باشه تقدیمتون کنیم. چیزی رو من بگم، دیدم دو سه تا از دوستان پیام داده بودن که اخبار فضای مجازی موقع‌های بیشتر از اخبار صدا و سیما هم حتی قابل اعتماد هست. یه دوست دیگری هم نمیدونم آقای بیاتلو بودن یا کسی دیگری از خاطرم رفت که الان نوشته بودن حتی ممکن هست که در صدا و سیما در رسانه به طور کلی روزنامه هم یک خبری یه موقعی منتشر بشه ولی بعد معلوم باشه که درست نبوده، حالا خودشون هم حتی بیان بگن این خبر درست نبوده. این چیزها ممکنه پیش بیاد، ضمن اینکه ذهنیت ما هم مهم هست که یک مسئله یا یک رسانه یا به طور کلی بگیم که نه، این هر چیزی که میگوید مثلا دروغ است یا هر چیزی که میگوید راست است. همون صحبتی که کردم، ما میتونیم راستی آزمایی کنیم، ما میتونیم خیلی از چیزها رو خودمون بدونیم، بشنویم از جاهای موثق، همونطور که گفتم از افراد موثق پیگیری بکنیم. همیشه رسانه‌های رسمی قاعدتا قابل اعتمادتر هستند. این موضع‌گیری 100% راجبه مثلا صدا و سیما یک کمی میتونه غیر منصفانه باشه. اگر اشارتون به طور مستقیم به مسائل سیاسی هست میتونه یه بخش دیگری باشه، ولی مسلما مثلا برفرض اخبار اقتصادی، اخبار ورزشی که مثلا صدا و سیما هم میگه، اینها خب اخبار قابل اعتمادتری هستن به نسبت خیلی از خبرهای دیگری که جاهای دیگه گفته میشه. نمیخوام این بحثو زیاد ادامه بدم چون کارشناس محترم که خیلی خیلی بیشتر از من وارد هستن و استاد در واقع رسانه هستن، جناب آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس رسانه پشت خط تلفنی ما هستن، راجع به سواد رسانه از ایشون سوال میکنیم. آقای دکتر سلام، درود بهتون، عصر بخیر، خیلی خوش اومدید.
من خدمت شما بزرگوار، سلام و ادب دارم، وقت شما هم بخیر
باشه، خیلی متشکرم. خواهش میکنم. جناب آقای دکتر داوودی، ما داریم امروز صحبت میکنیم که چقدر به اخبار فضای مجازی میشه اعتماد کرد. خب دوستان بعضی میگن نه اصلا نمیشه اعتماد کرد، بعضی ها هم میگن که خب 1% میشه اعتماد کرد. من حالا در خلال گفتگوهای خودم گفتم که از هیچ طرفی، از هیچ طرف بام در واقع نباید افتاد. نمیتونیم شاید بگیم فضای مجازی به طور کلی مثلا تمام اخبارش کذبه، ولی نظر شما رو میخوام بدونم واقعا این سواد رسانه‌ای که ازش صحبت میکنیم و اینکه در واقع چطور میتونیم خبر سره رو از نسر، خبر درست رو از نادرست تشخیص بدیم، این کار رو چطور میشه انجام داد؟
ببینید یه اصل کلی وجود داره و اون همینه که فضای مجازی که به ما خوبه، فضای مجازی نه خوبه نه بده، در این حال به تعبیری میتونه خیلی فراتر از اینها هم تلقی بشه. اما ما شتا مسئله رو معمولا باید توی فضای مجازی حتما مد نظر داشته باشیم. مسئله اول این که ما با یه سری منابع رسمی سر و کار داریم. منابع رسمی یعنی مثلا خبرگزاری ایکس که یک پیج هم مثلا در فلان شبکه اجتماعی یا ارتباطی در اون اومده برقرار کرده. خب بعد از اینکه ما مطمئن شدیم و خودش اعلام کرد آدرس من اینه و شما به اون آدرس مراجعه بکنید، قاعدتا اخباری که منتشر میکنه قابل اعتماد است.
بله.
چون داره از یک مجموعه رسمی پلاک داره قابل راستی‌آزمایی از طرف مخاطب در واقع مطرح میشه. اما یک بخش دوم محتوا برمیگرده به غیر مجموعه های شناسنامه دار در فضای عمومی، مثلا آقای فلانی، خانم فلانی که اینها اومدن حالا یا ارتباطات رسانه ای دارن یا خودشون به مسابقه رسانه تلقی میشن یا حالا تو هر فضای دیگه ای یه آدرسی دارن، این آدرس رو میارن اعلام میکنن و مخاطب میره بهش در واقع مراجعه میکنه.
درسته.
اینجا ما باید دقت داشته باشیم آقای فلانی یا خانم فلانی، فلان بازیگر یا فلان ورزشکار یا مثلا فلان استاد دانشگاه، علل قاعده منبع رسانه‌ای تلقی نمیشه. او یکی از افرادی است که از رسانه استفاده میکنه. امکان داره اخباری که منتشر میکنه شنیده هاش باشه، امکان داره یافته هاش باشه، امکان داره دیگران بهش منتقل کردن، او فقط اومده این رو منتقل کرده. اینجا اولین کاری که میکنه اینه هر آن حرفی که زده میشه یا هر آن منبعی که از طریق ایشون داره معرفی میشه حتما پیگیری کنه مخاطب، ببینه آیا مشابهش در جای دیگه‌ای به صورت رسمی بیان شده یا نه. اگر نشده با احتیاط با مسئله روبرو بشه، نپذیرتش، حالا به تعبیر ما جو نگیره که یهو اگر مثلا این مثال در واقع اتفاق افتاد خاطر شنونده های عزیز ما هست، مثلا زندان اوین یا آتشوری درش انجام شده بود، یه نفر مدون نوشته بود که اونجا رو با خمپاره و موشک زدن، بعد همینجوری شروع کرد به چرخیدن. خب حالا کی گفته این رو با خمپاره و موشک زدن؟ کسی که حتی تو تهران هم نبوده. خب کسی که تو تهران نبوده اونجا رو ندیده، از کجا دیده با موشک زدن؟ چجوری متوجه شده با خمپاره زدن؟ و همینجوری چرخید دیگه. من فکر میکنم اواخر شب بود که به این جنبندی رسیدیم که در واقع حمله هسته‌ای شده به در واقع زندان اوین و تقریبا تهران نابود شده و ما الان داریم در دوران پس نابودی تهران زندگی میکنیم، به علت اینکه این خیلی شروع کرد به چرخیدن و این درست نبود. پس در مرحله دوم اینها هستن. مرحله سوم افرادن مثل من که هیچ در واقع نسبت و نسبی با هیچ منبعی نداره، دوست داره یه خبری رو بسازه. خیلی وقتا خبری که دوست داره رو میسازه و منتشر میکنه.
بله.
و بعد آرام آرام اینقدر میچرخه و چون کسی دنباله یه منبع رو نمیگیره، چرخش رسمیت میده به خبری که اساساً فیک بوده. و چون مخاطب هم نمیتونه به منبع دسترسی پیدا کنه، در این گردش در واقع اتفاق میفته. مثال در سیل خوزستان 5000 نفر کشته شدن. این میچرخه میچرخه میچرخه، شما میبینید یه رسید به 7000 تا 8000 تا 9000 تا 10000 تا. بعد یه مخاطبی میگه که آقا دیگه 10000 تا نبوده، 2000 تا که بوده. یعنی حالا شروع کنن از روش تخفیف دادن استفاده کردن، نهایتا جامعه میگه خب دیگه 200 نفری که بوده، حالا مثلا کل خسارت 2 نفر بوده. این گردشه باعث میشه که مخاطب در واقع گیج بشه. چرا؟ چون من دوست داشتم یه چیزی رو منتشر کنم. حالا این منی که عرض میکنم، این من یک مخاطب عادیه، اونی که یک